کریم بحث در شرطیت اذن سید یا حریت بود. عرض کردیم در اینجا در چند جهت بحث را می‌بایستی با متعرض شد. جهت اولا در دلیل اصل این شرطیت با قطع نظر از تفصیلات و خصوصیاتش گفتیم در اینجا سه نوع استدلال میشه کرد بر اصل این شرطیت. نوع اول استفاده از خود مفهوم رقیت یا به تعبیر دیگر ارتکاز عقلا و سیره عقلا در رابطه با مفهوم رقیت، که این مفهوم در درون خودش محجوریت را در بر داره از تصرف. رق یا عبد یعنی اون که قدرت تصرف نداره، ولی دلیلی که اثبات رقیت را میکنه شرعاً دلالت التزامی عقلایی داره بر محجوریت از تصرف بدون اذن سید. دلیل دوم هم تمسک به آیه مبارکه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء بود. در رابطه با این دلیل دوم اشکالی در اینجا هست. دو اشکال در اینجا میشه وارد کرد. یکی این که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، این لا یقدر علی شیء اینجا به نحو قید آمده، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء وصف عبد مملوکه و وصف ظاهرش احترازیته و این خود دلیل بر این است که پس عبد بر دو قسمه، عبد یقدر علی شیء و عبد لا یقدر علی شیء. دلیل بر انقسام عبد است به این که یقدر علی شیء و لا یقدر علی شیء، دلیل بر عدم محجوریت عبد است ولو فی الجمله، نه کل عبد، بعضی از عبید یقدرون علی شیء. پس این چگونه این دال بر این میشه که هر عبدی لایق در علی شیء است؟ این اشکال را به این تقریب مرحوم میرزا متعرض شده و جواب فرمودن، برای اینکه در اینجا ظاهر این لایق در این است که این قید توضیحی است نه قید احترازی. درسته اصل در قیود احترازیته، ولی در اینجا بالخصوص ظاهر توضیحیته. مثل خود مملوکن، چطور مملوکن هم قید توضیحی عبده؟ چون هر عبدی مملوکه دیگه. لایق در علی شیء هم توضیحی است نه احترازی. نکته توضیحی بودنش هم شاید این باشه، گرچه ایشون این نکته بیان نکردن، که در اینجا قرآن میخواسته مثال به عبد بزنه برای کسی که عاجزه و قدرت نداره و هیچ کاری نمیتونه انجام بده، مثال بزنه و به عبد مثال زده. پس که اینه میگه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، میگه خداوند به بنده، به عبد، به مملوک مثال میزنه که نمیتونه، قادر بر هیچ شیء نیست. این که قادر بر هیچ شیء نیست، این اینجا درسته وصفه، ولی وصفه تعلیلی است، وصف تعلیلی، یعنی چون قادر بر چیزی نیست مثال زده به او و ضرب الله بهی المثل، ظهور در تعلیل داره که عبد از اون جهت که لایق در علی شیء هست شارع بهش مثال زده. پس این ظهور در این تعلیل، ظهور در همون توضیحیت داره نه احترازیت. برای اینکه چرا خدا مثال زده، مثال به این زده برای اینکه لایق در علی شیء، که انه علت اینکه خدا ضرب مثلا به عبد، به عبد رو مثال زده، عبد مملوک، چون عبد مملوک لایق در علی شیء. ببینید که اونجوری میخواد بگه، ببینید عبد مملوک رو که نمیتونه هیچ کاری بکنه، این که نمیتونه هیچ کاری بکنه توضیحه، قید توضیحی است تا اینکه مثال به عبد درست بشه. اگر عبد بر دو قسم بود، بعضیاش یقدر و علاشه و بعضیاش لا یقدر و علاشه، دیگه مثال زدن به عبد برای این نکته که قدرت نداره و عاجز است و لایق داره عرشه، این مثال زدن دقیقی نبود قهرن و مفهم این معنا نبود. پس این کنو اینجوریه، کنو گفته لکون جنس العبد مملوکن ولا یقدر علی شیء ضرب الله بالعبد مثلا. مملوکن هم اون که روشنه توضیحی بودن مملوکه، چون مملوکه در مفهوم عبودیت اخذ شده بدون شک. پس بنابراین این قید توضیحی است در اینجا، نه احترازی، ولذا این اشکال وارد نیست. یه اشکال دیگری اینجا وارده بر استدلال به این آیه، که اون اشکال موجه تر از اینه و شاید مقصود مرحوم مرزا هم او بوده گرچه تعبیر به احترازیت آورده، و اون اینه که اساساً در این آیه به این آیه نمیشه تمسک کرد برای اثبات اینکه هر عبدی لا یقدر علی شیء. چرا؟ یعنی محجور علیه. چرا؟ چون عنوان محجوریت یا عدم قدرت بر شیء در این آیه به عنوان حکم نیامده، بلکه به عنوان وصف آمده. فرق هست بین عقد حمل و عقد وصف، بین جمله توصیفیه و جمله حملیه. اگر میگفت العبد المملوک لا یقدر علی شیء، این جمله حملیه بود. العبد لا یقدر علی شیء، این مثل اینه که بگه العبد محجور عن التصرف. ما تمسک به اطلاقش میکنیم، میگیم محجور عن التصرف اطلاق داره، میگه که محجور است، هر عبدی محجور است و از هر تصرفی محجور، هم اطلاق به لحاظ عبد، هم اطلاق به لحاظ انحاء تصرفات. اما اگر جمله وصفیه شد نه حملیه، گفت العبد المملوک الذی لا یقدر علی شیء کذا، مثلا ضرب الله بهی مثلا، که جمله این دومی است نه اولی. لا یقدر علی شیء جمله ناقصه، جمله وصفیه ناقصه است، نه جمله حملیه تامه. لا یقدر خبر عبد نیست، بلکه صفت عبده یا حال از برای عبد. خب جمله حال نسبت حالیه یا نسبت وصفیه نسب ناقصه هستند، و نسب ناقصه در نسب ناقصه اطلاق جاری نیست اصلا، اطلاق همیشه به لحاظ نسب تامه جاریه، نه به لحاظ نسب ناقصه. نسب ناقصه مفروغ عن گرفته شده، معنای نسبت ناقصه اینه که مفروغ عن. مثلا میگه الصلاة الواجبه مثلا یجب فیها فلان شه طهور مشروطنتون به طهور، اما کدوم نماز واجبه؟ دیگه از این از صلات الواجبه نمیتونه استفاده کنیم که کل صلات واجبه. از صلات الفریضه او الواجبه یشترط فیها الطهور او یشترط فیها الاستقرار و الطمأنینه. این دلیلی که میگه از صلات الواجبه کذا، نسبت به نسبت وجوب به صلات نمیتونیم اطلاق جاری کنیم، بگیم پس کل صلات واجبه، چون واجبه حکم صلات نیست، وصف صلاته، اخذ شده به نحو مفروغ عن. یعنی اون صلاتی که واجبه، حالا کدوم صلات واجبه کدوم صلات واجب نیست، این دیگه در مقام بیانش نیست، چون وجوب حکم نیست در اینجا، وصفه، قیده. اینجا همینجور لا یقدر علی شیء قیده، لا یقدر علی شیء ولو قید توضیحی، بالاخره قیده، حکم حکم عبد نیست. نگفت العبد لا یقدر علی شیء، تو بگی پس کل عبد لا یقدر علی شیء، العبد لا یقدر علی شیء عبدی که قدرت بر شیء نداره. حالا این همه عبیده، بعض عبیده، این دیگه در مقام بیان از این جهت نیست، چون این قیده، این مفروغ عن گرفته. اما چی چیه و کجا هست، همه جا هست، بعضی جا هست، نمیشه کسی اینجا دیگه اطلاق جاری کنه، چون اطلاق همیشه در موضوع نسبت تامه جاری میشه، به لحاظ نسبت تامه. اطلاق در موضوع حکم جاری میشه، نه در موضوع وصف. ولذا اگر گفت که البیع صحیح کذا، ما نمیتونیم بگیم پس کل بیع صحیح، چون گفته البیع صحیح، اطلاق جاری میکنیم هر بیع صحیحه، چون این دلیل نمیخواد بگه بیع صحیحون. به خلاف اگر گفت که البیع صحیحون، اگر گفت البیع صحیحون اطلاق جاری میکنیم، بگیم هر بیع صحیحه، چون صحیح شد نسبت تامه. اما اگر گفت البيع الصحيح كذا، نمیتونیم بگیم پس این اطلاقش اقتضا داره که هر بیعی صحیحه، چون این صحت فرض کرده با بیع به نحو توصیف، بیع صحیح رو فرض کرده، اما هر بیعی صحیحه، بعضی بیع ها صحیحن بعضی ها صحیح نیستن، این دیگه از البیع الصحیح در نمیاد، ولی از البیع صحیحون در میاد، چون البیع صحیحون اونجا صحیح حکمه، تا گفت احل الله البیع البیع صحیحون به اطلاقش توسط. اینجا هم این آیه شریفه قید لا یقدر علی شیء را به نحو نسبت ناقصه آورده، توصیفی آورده، قید آورده، عبد مملوکی که قدرت بر شیئی ندارد. ما اینجا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم هر عبدی قدرت بر شیئی ندارد. از کجای نسبت ناقصه استفاده میشه که هر عبدی قدرت بر شیئی ندارد؟ از نسبت ناقصه این استفاده نمیشه، ممکنه واقعا اینجور باشه ولی این دلالت نداره، چون این به نحو نه مثلا نسبت تامه نیست دیگه، نسبت توضیحی هم باشه، این در مقام بیان اون جهتش دیگه نیست، این دیگه در مقام بیان این نیست که توضیحیست، معنیش اینه احتراز نمیخواد بکنه. خب نه، ولی این قید را آورده، آیا در همه جا هست؟ در بعضی جا هست دیگه، این دلالت نداره، این کلام دیگه دلالتی نداره برای اینکه این در همه جا هست یا در همه جا نیست. مثل همون البیع صحیح، ممکنه هر بیع صحیح باشه، ممکنه بعضی بیع صحیح باشه. پس بنابراین لا یقدر علی شیء، در اگر هر آینه نسبت ناقصه آورده شده بود، نسبت تامه بود در جمله، اینجا میشد کسی به العبد لا یقدر علی شیء تمسک کنه، بگه اطلاق العبد المملوک لا یقدر علی شیء از قبیل اینه که بگه العبد محجور، خب میگیم ظاهرش اینه که کل عبد محجور، پس اطلاق داره برای هر عبد. اما وقتی که آمد گفت که العبد الذی لا یقدر علی شیء کذا ضرب الله به مثلا، اونجا که دیگه اینجا قید لا یقدر علی شیء حکم قرار نگرفت، محمول نشد بلکه قید شد، و در قیود این یک کبرای کلی است در اصول ثابت میشه که همیشه اطلاق در اطراف در موضوع نسبت تامه جاری است، هیچگاه اطلاق در موضوع نسبت ناقصه جاری نیست، همیشه اطلاق در موضوع نسبت تامه جاری است نه در موضوع نسب ناقصه. به عبارت دیگر نسب ناقصه مفاهیم افرادی هستند، صلاحیت برای اطلاق و تقیید ندارن اصلا، نسب ناقصه مثل مفهوم واحدن، اطلاق همیشه در مدلول تصدیقی که مدلول تامه جاری میشه نه در مدلول افرادی، و مدلول افرادی معنی نداره درش اطلاق جاری بشه. پس اگه شک نداریم، اگه شک نداریم عزیز من، اگه شک نداریم آیه نمیخوایم دیگه، ما به آیه میخوایم تمسک کنیم، هر کسی شک نداره میدونه هر عبدی لایق در علی شیء، خود دیگه آیه نمیخوایم، چون عبودی توضیحی بودن معناش اینه مفهوم نداره، حتی مفهوم جزئی، اما در هر موردی هست هر موردی نیست، این باز دلالت کنه بر این در هر موردی هست عدم قدرت، این از کجا دلالت شما میخواهید؟ یه دفعه از خارج میدونید که هر عبدی لایق در علی شیء، اون که تمسک به آیه نشد، تمسک به دلیل خارجی شد، او دیگه نخیر این که نیست، یه دفعه ما از خارج میدونیم عزیز من، این یه دفعه از خارج میدونیم، اون چی شد دلیل خارجی ما، همون دلیل، همون دلیل ما خیر. در مقام بیان نیست، نه نیست در مقام بیان نیست، وقتی قید شد در مقام بیان، این که در این که بخواد ماهیت ر... این که بخواد ماهیت رو بیان کنه جایی است که بخواد حکم جمله تامه باشه، بگه ما العبد لا یقدر علی شیء، بله درست، اگر ماهیت رو بیان کنه این همون بیان حکمه، این باز ماهیت رو موضوع بگیره، لا یقدر علی شیء هم محمولش بگیره، بگه العبد لا یقدر علی شیء، لا بس اینجوری بگه،
اما این دیگه توضیحی باشه، یعنی ضمناً لوازم ماهیت رو بیان کرده باشه، عبدی که این گونه هست حکمش،
این عبدی که این گونه هست، نه ما از خارج میدونیم این ره که این از لوازم ماهیته، لا باسه به از نسبت ناقصه نمیتونیم، از نسبت ناقصه نمیتونیم بفهمیم که این نسبت ناقصه لوازم ماهیته، چون نسبت ناقصه جوره به این که لوازم ماهیت باشه، جوره به این که لوازم ماهیت نباشه، جوره این که در
خب
ممکنه احترازی باشه، یعنی اینجا ظهور در احترازیت نداره، به عبارت دیگه اینقدر قبول کردیم که ظهور در احترازیت نداره، اینجا ممکنه احتراز نباشه، اما از لوازم ماهیت هیچ عبدی نمیشه لایق در علی شیء نباشه، این را نمیتونیم استفاده کنیم مگر به اطلاق، و اطلاق در نسب ناقصه جاری نیست. حاصل اشکال دوم اینه که استفاده اطلاق را ما یه دفعه از خارج از آیه اطلاق رو داریم، بدون آیه ما میدونیم هر عبدی از لوازم ماهیتش این که لایق در علی شیء، این رجوع به دلیل دیگری است که یا دلیل اول یا دلیل بعدی، اما فرض بر اینه که ما از آیه میخوایم اینو بفهمیم که لولا الآیه ما احتمال میدادیم که عبد یقدر علی شیء باشه. پس بنابراین تمسک به آیه به عنوان دلیل بر اینکه کل عبد لا یقدر علی شیء نیاز به اطلاق داره. هر جا بخوایم لوازم ماهیت بفهمیم، اگه از خود دلیل بخوایم، از خود اون دلیل بخوایم بفهمیم، نه از خارج، از خارج که شو دلیل دیگری، از خود دلیل اگر خواستیم لوازم ماهیت بفهمیم و به عبارت اطلاق بفهمیم، میبایستی اون دلیل قابل پیاده کردن اطلاق برش باشه و در نسب ناقص اطلاق جاری نیست. این حاصل اشکالی که به عنوان اشکال دوم در اینجا میشه. پس فرق هست بین این که بگه العبد لا یقدر علی شیء، العبد محجور، اینجا اطلاق جاریه، و بین این که بگه العبد الذی لا یقدر علی شیء کذا. خب آیا کل عبد لا یقدر علی شیء، بعض العبید لا یقدر علی شیء، دیگه از این دلالت نمیتونه استفاده بشه، اطلاق هم نمیتونه جاری بشه، بدون اطلاق روشنه که نمیتونه استفاده بشه، با اطلاق جریان اطلاق فرع اینه که نسبت نسبت تامه باشه تا درش اطلاق جاری بشه بین موضوع و بین منتسبین. و ما اگر نسبت ناقصه شد که یک نسبت وحدانی است، مفهوم افرادی است، نسبت ناقصه، العبد الذي، اون عبدی که لایق در علاش ما کدومه؟ این مثلا اون البيع الصحيح كذا هست، یا الصلاه الفريضه مشروط بالطهور، چه صلاتی فریضه است؟ این دیگه داله برای نیست، ممکنه از لوازم صلات باشه فریضه بوده، ممکنه از لوازم ماهیت صلات باشه، هر صلاتی فریضه باشه، ممکنه نه صلات بر دو قسم باشه، یک قسمش فریضه بوده. مثال هایی که همش کی گفت؟ شاید اگر شارع غیر از صلات فریضه جعل نکرده بود احترازی نبود، کل صلات فریضه بود، از دلیل استفاده نشد احترازی بودن یا احترازی نبودن، از صلات الفریضه استفاده نمیشه احترازی بودن یا توضیحی بودن. پس بنابراین اینجا هم همینجور العبد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، چون این لا يقدر على شيء در مقام به نحو نسبت ناقصه آمده اینجا، پس اطلاق درش جاری است، اطلاق که درش جاری نشد نمیتونیم استفاده کنیم که هر عبدی لا یقدر علی شیء، شاید بعضی از عبید یقدرون علی شیء. چرا؟ فی الجمله ثابت میشه که بعض عبید فی الجمله هستن عبیدی که لا یقدرون علی شیء، اما کدوم عبد؟ اجازه بدید بحث خلاص بشه، یه مباحثه نمیشه درس دیگه. بعض العبید لا یقدرون علی شیء، این مقدار استفاده میشه فی الجمله، اما کل عبد لا یقدر علی شیء که مقصود مستدل اثبات یک کبرای کلی اینجوری نیست، این رو از این آیه نمیشه استفاده کرد، چون نسبت نسبت ناقص است و لایق در عراشه به نحو قید و وصف آمده، نه به نحو حکم و محمول و جمله تامه. و این یه نکته کلی است که دائما اطلاق و مقدمات حکمت در اطراف نسبت تامه جاریه، نه در اطراف نسبت ناقصه، که نسبت ناقصه خودش یک مفهوم واحده، خودش طرف نسبت تامه است. این جا اشکال دوم رو هم میشه اینجوری جواب داد که درسته به حسب اثبات همین جوره، اینجا لایق در علی شیء به حسب ترکیب نحوی و ادبی حال است یا مثلا وصف است برای عبدن مملوکن و نسبت ناقص است، نگفته العبد لایق در علی شیء یا کل عبد لایق در علی شیء، ولی این نسبت ناقصه که در اینجا هست شبیه اون نسب ناقصه ایست که متکلم در مقام اخبار از اونهاست، ولی به سیاق نسب ناقصه. اگر اون نسبت ناقصه در به عنوان اخبار آمده باشه، با اینکه نسبت ناقصه است اطلاق درش جاری میشه، به این معنا که اون جهتی که منظور الیه اثبات همین ثبوت همین وصف ناقصه، از قبل اینکه جایی مثلا شار متکلم اینجوری بگه، بگه المؤمن عالم عادل، عالم عادل، عادل هم صفت عالم باشه، کل مؤمنین عالم عادل، عالم کیس، عالم بصیر. اینجا درسته عالم بصیر یا عالم کیس یا عالم عادل، عادل صفت عالم قرار گرفته، ولی چون در سیاق اخباره این صفت ناق، این نسبت ناقص، نه به نحو خبر بعد، نه به نحو که صفت که مثالا رو عوض کردم تا اینکه این اشکال نکنه. اگر هر آینه اینجوری شد که این نسبت ناقصه در مقام خبر قرار گرفت برای یک موضوعی، اینجا خود این ثبوت این نسبت ناقصه برای این موضوع این محل اخباره و منظور الیه، چون منظور الیه ازش استفاده میشه که پس کل مؤمن، کل مثلا مؤمنین یا مسلمین عالم کیس یا عالم عادل. این خصوصیت ثابت میشه یا اینجا هم همینجوره، اینجا هم ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، به حسب عالم ترکیب لفظی درست لا یقدر علی شیء نسبت ناقصه است، ولی آنچه که منظور مولاس قرآن است از این مثال، مثال زد به عبد مملوک برای چی؟ برای این نکته داره مثال میزنه به عبد مملوک که ضرب الله مثلا، داره اخبار میده از عبد مملوک یا مثال میزنه به عبد مملوک برای بیان این نکته که این عبد را ببینید چگونه عبد نمیتونه قدرت بر شیئی نداره، این در مقام بیان این نکته است که ببینید این عبد که ممثل به ماست و مضروب به المثله چگونه قدرت بر شیئی نداره. خب این عبد مملوک بهتره، اما رزقناه رزقا من تتمه آمن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهلا هل یستویان، از زیل و صدر آیه از خود ضرب الله مثلا یا هل یستویان در زیل مشخص میشه که تمام نظر قرآن در این مثال بیان این نکته است که ببینید چگونه عبد مملوک قدرت بر هیچی نداره. خب آیا حالا این چی؟ این عبدی مانند اون کسی که قدرتمنده و قدرت داره و ينفق منه سرا و جهرا و او امکانات دادیم قدرت داره محجور علیه نیست، این دوتا مثل همه. پس جهت منظور الیه در این ضرب الله مثلا بیان همین نکته ثبوت این نسبت ناقصه است برای عبد، چون اینجوره در حقیقت این مثل همون جایی میشه که یک نسبت ناقصه مخبرون به قرار بگیره، اینجا این نسبت ناقصه مخبرون به در حقیقت قرار گرفته برای افاده این که کل عبدن یا به تعبیر ایشون ماهیت عبد، میخواد بیان این نکته رو بکنه که کل عبدن یا ازش تعبیر میشه به اطلاق یا به تعبیر ایشون ماهیت عبد این چنین صفتی داره، اقتضای طبع عبد و عبودیت اینه که لایق در علی شیء باشه. پس در حقیقت این جمله ثبوتن در قوه اخبار از اینه که العبد المملوک لایق در علی شیء، درسته اثباتن لایق در علی شیء وصفه نه محمول، ولی معنای منظور الیه و مقصود ثبوتی مدلول تصدیقه اخبار از همین نکته است که عبد مملوک العبد لایق در علی شیء، کل عبد لایق در علی شیء، و اینا یکی این آقایون انجام میدن معبودهای این آقایون مانند عبده یا خود این آقایون مانند عبیدی هستن که قدرت بر هیچی ندارن با کفرشون و با توجهشون به معبودهای خیالی و رؤیاییشون، بت‌هایی که میپرستن اینا مانند عبیدی هستن که قدرت بر چیزی ندارن، به خلاف کسی که ما جنابی اعطیناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا. پس این اخبار در قوه این نسبت جمله ناقصه در قوه جمله تامه است و دلالت داره بر این که کل عبد لا یکون قادرا علی شیء، این جهت ملحوظ اصلی از ضرب مثل همینه در حقیقت در این آیه. پس که انه میخواد اینو بگه کل عبد لا یقدر علی شیء و این آقایون هم عبیدن یا اون معبوداشون مانند عبیدی هستن، هیچ قدرتی این آلهشون نداره برای اینا که هیچ گونه دردی از دردای اینا رو دوا کنه یا حاجتی از حاجت اینا رو برآورده کنه. شاهد بر اینکه این آیه اطلاق داره استشهاد ائمه اطهار در اون روایاتی که بعد خواهد آمد به این آیه در بعضی از اون روایات استشهاد شده برای عدم نفوذ تصرفات عبد بدون اذن سیدش به آیه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اونم مؤیدی است یا شاهدی است. نمیخوایم به روایت استدلال کنیم تا بگیم این خود رجوع به وجه سوم شد، میخوایم بگیم که امام در اونجا یک استفاده تعبدی نکرده، استفاده عرفی کرده. چون اون روایتی که میاد امام اینجوری میگه، میگه در اون روایت اینجوری آمده، صحیحه زراره است، قال المملوک لا یجوز طلاقه ولا نکاحه الا باذن سیده، قلت فان کان السید زوجه بید من الطلاق، قال بید السید، ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء فشیئن الطلاق. این فشیئن الطلاق خیلی روشن میکنه که امام داره استظهار عرفی میکنه، استظهار لغوی میکنه، نداره امر تعبدی میگه. میگه نگاه کن صغرا و کبرا ازش میچینه، میگه الطلاق شیئن، خدا هم که گفته ضرب الله عبدا مملوکا لا یقدر على شیء فشیئن الطلاق، پس داخل در عموم لا یقدر على شیء، چون اینم شیئن، الطلاق شیئن، فشیئن الطلاق. خب بالاخره از این نظرم اطلاق داره، اگر اون اطلاق رو قبول نکردیم گفتیم ما در تقریب اصل اشکال، اگر این اطلاق اون نسبت ناقص شد، نه این اطلاق داره نه اون اطلاق، هر دو اطلاق یک اشکال درشون هست. اگر این اطلاق داشت پس اون اطلاق هم داره، اگر اطلاق به لحاظ شیء داره پس اطلاق به لحاظ اصل عبد هم داره، اگر در مقام بیان نباشه از نظر اصل لایق در آرشه هر دو اطلاق مختل میشه. به این لحاظ اگر اطلاق داشت قرار به اون لحاظ هم اطلاق داره. به عبارت اخرى اطلاقی را که امام بهش توسل کرده نمیتونه دارا باشه مگر در مقام بیان از نظر لایق در علی شیء باشه، در مقام بیان این باشه که مگر این در حکم اخبار از عدم قدرت عبد بر شیء باشه تا بشه به اطلاقش توسل کرد، هم به لحاظ شیء هم به لحاظ عبد. اگر این در مقام بیان این جهت نباشه، اصل محجوریت و لایق در علی شیء نباشه، بلکه این را به نحو قید جمله ناقصه بگیره، دیگه نه اون اطلاق درسته نه این اطلاق، هر دو اطلاق مختله. پس بنابراین نکته هر دو اطلاق چون یکیه، امام هم به اون اطلاق تمسک کرده، این مؤیده یا شاهده بر اینه که پس این آیه مدلول اصلیش جدن نه اثباتن، ثبوتن نه اثباتن، بیان عدم قدرت و محجوریت عبده، بخواد بگه عبید محجورون علیه هستن و این چیزایی هم که اینها میکنن یا آلهه اینها مانند عبید قدرت بر هیچ کاری ندارن. مخصوصا اگر اضافه کنیم به این که در اینجا این حکم مطابق ارتکاز عقلاست و این آیه ظهور در امضاء همون ارتکاز عقلایی هم داره، چنانچه اشاره کردیم در ذیل اون دلیل اول، وقتی ظهور در امضاء و تنفیذ همون ارتکاز عقلایی داشته باشه، اینجا دیگه این که در مقام بیان از این جهت هم هست یا مطلق از این جهت، این دلالت بر این مطلب روشن‌تر میشه، چون عند العقلا دیگه فرقی بین عبد و عبد نیست، هر عبدی یعنی به عبارت اخرى عبودیت مسابق عدم قدرت بر شیئه. این میخواد که این نکته رو امضا کنه، این نکته رو تثبیت کنه که همون تعبیر به اینه که این از لوازم ماهیت عبودیته یا مفهوم عبودیته. مفهوم عبودیت اقتضای عدم قدرت بر شیء داره، این میخواد این مفهومی که در ارتکازهای عرفی هست به این آیه امضا کنه یا تثبیت کنه یا تنفیذ کنه، و به این ترتیب دلالت آیه بر اینکه مقتضای عبودیت عدم قدرت بر شیء و مقتضای رقیت محجوریت از تصرفه، اصل این قضیه ثابت میشه. این تتمه بحث از وجه دوم. حالا میایم سر وجه سوم. وجه سوم روایات خاصه است که در ابواب مختلفی آمده. روایات را مرحوم شیخ فقط چند تا روایت از کتاب نکاح و طلاق میارن، ولی روایات عدم نفوذ تصرفات عبد یا مملوک بدون اذن سیده بیش از باب نکاح و طلاق در ابواب دیگر هم و معاملات دیگر هم روایات آمده، روایات زیاد داریم. عمده تحصیل روایاتی است که البته اکثر روایات در باب همین نکاح و طلاقه، ولی در غیر این ابواب هم روایاتی هست دال بر این که بقیه معاملات عبد هم بدون اذن سیدش جائز نیست. از جمله این روایات یا از بهترین این روایات صحیحه ابن سنانه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يجوز للعبد تحریر ولا تزویج ولا اعطاء من ماله الا باذن مولا. نه آزاد کردن بنده ای رو میتونه، نه تزویجی رو میتونه انجام بده، نه اعطاء از مال رو میتونه انجام بده، هبه ای کنه که هبه و تحریر و عتق کردن بنده ای و اینا همه تصرفات غیر از باب زواج و نکاح و طلاقه. در صفحه 522 از باب 23 از جلد 14، باب 23 از ابواب نکاح العبید. در روایت زراره، معتبره زراره، چون درش اون قاسم ابن عروه هست، قاسم ابن عروه هم توثیقش به نقل ابن ابی عمیره، قال سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج، قال حرتين او اربع او اربع اماء. سوال میکنه آیا عبد مملوك حق اینکه زنی بگیره داره یا نه و چقدر، 4 تا زن یا نه؟ امام فرماید میتونه تزوج کنه به 4 تا زن کنیز یا به 2 تای حر، نه 4 تا، چون عبده بیش از 2 تا حر حق حره حق نداره. قال حرتین او اربع اماء و قال لا بأس اذا کان فی یده مال و کان مأذونا فی التجاره ان یشتری ما شاء من الجواری و یطعهن. اما اینکه کنیز بخواد بخره برای خودش، این دیگه زواج نیست، این اماه. خود عبد هم امه داشته باشه، چطور مولا حر امه داره، عبد هم میتونه امه داشته باشه برای خودش؟ میگه عیبی نداره، میتونه، او دیگه محدود نیست به 4 تا. ولی در مقام بیان خرید امه این رو میفرماید امام، اذا کان فی یده مالون و کان مأذونن فی التجاره. این وکانه مأذونن فی التجاره معناش اینه تجارت و خرید و فروش این بنده بدون اذن و بدون مأذونیت از مالک جایز نیست. پس تجاراتش اینجا دال به این به اعتبار این نکتهش دال میشه برای اینکه در باب تجارات هم معاملات بیع شراء اینا هم نیاز به اذن داره. اگر اذن نداشته نگیره از مالکش، تجارتش هم نافذ نیست. مفهوم اذا کان فی یده مال و کان مأذونا فی التجاره اینه که اگر لم یکن مأذونا فی التجاره لا یجوز. صحیح ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یأذن الرجل، صفحه 520 از همون مجلد باب 23. صحیح دیگر ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یأذن الرجل لمملوکه ان یشتریم من ماله ان کان له جاریه او جواری یطعهن و رقیقه له حلال. لا بأس ان یأذن الرجل لمملوکه ان یشتری، اینم دال بر اینی که مملوک حق خرید و فروش داره ولی مشروط به اذن، ان یأذن و اجازه میتونه بده، اجازه دادن اشکالی درش نداره. که اینجا البته دلالتش بر شرطیت اذن دلالت به اصطلاح مفهوم وصف و قید و در جاهایی که ظهور در موضوعیت داره و در دخالت داره که این اذن دخیله در این جواز شراء مملوک. اگر اذن نده اینجا مملوک نمیتونه این چیز رو بخره. دال بر شرطی دخالت اذن را داره در صحت شرا، که اگر گفتیم این دخالت وجهی نداره عرفا غیر از همین محجوریت، قهران این روایت هم دال بر محجوریت عبد از شرا مملوک، محجوریت مملوک در شرا و خرید و اینجور چیزا خواهد شد. صحیح معاویت ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم در همون باب صفحه 521، صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها، قال لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكل من الطعام الا الاكله من الطعام ونكاحه فاسد مردود. در باب مکاتب اینه که اگر مکاتب مشروط باشه نه مطلق، در مکاتب مشروط روایات زیادی داریم که تمام تصرفات این مکاتب مشروط قبل از تحقق چیز اون خلاص شدن مکاتبه و دادن اون چی که برش بوده، تمام تصرفاتش تصرفات عبده، تصرفات عبده مثل عبد غیر مکاتب، ولذا نافذ نیست. این روایت آمده این مطلب رو داره میگه، ولی این مطلب رو به یک عنوان کلی میگه. میگه مکاتب رجل ان عبد کاتب علی نفسه و ماله و له امته، این هم یه کنیز هم داره، همون داشتنی به اون شکلی که گفته شد میشه عبد کنیز داشته باشه. و قد شرط علیه، مولاش برای شرط کرده ان لا تزوج، ولی این عمه خودش عتق کرد، اعتق و تزوجها، میخواسته به حالت زوجیت بگیره این عمه را، که این خودش نکته است که زوجی که شد دیگه مالک نمیتونه تصرف کنه در این عمه، به خلاف وقتی که به نحوه عمه باشه، عمه مملوک عبد، مملوک مولاش هم هست. قال لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الاكل من الطعام، غیر از خوردن حفظ حیات حق دیگری نداره، چون این مشروط علیه، نکاحش هم فاسده، مردودم هست، یعنی اون عتقی هم که کرده اونم باطله، اون کنیز خودش هم کنیزه، عتق نشده، فاسدون مردود، کل تصرفاتش باطل کرده بلا اذن سیدش. این دال برای کبرای کلی است، چون در مکاتب اگر اینجور باشه خود در عبد به طریق اولا، بلکه باب مکاتب باب همون مکاتب مشروط باب بقای عبودیته. مقصود از مشروط هم اینه که یشترط انه تا خلاص نشه فهو رق، در بحث مکاتب مشروط خوندید لابدیره. این روایت هم دال برای کبرای کلی است، بلکه دال برای اینه که غیر از اکل طعام و حفظ عیش و حیاتش تمام تصرفات دیگرش بدون اذن مولاش مردود است و باطل. و فی خبر، این روایت در صفحه 523 است از باز همون مجلد باب 23. و فی خبر ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال المکاتب لا یجوز له عتق ولا هبة ولا نکاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق. يا مكاتب مشروط، این در جلد 16 از وسائل ابواب المكاتبه است، صفحه 90 باب 6. اینم اطلاق داره دیگه، یعنی عام از باب ازدواج و طلاق. لا يجوز له عتق ولا هبه ولا نکاح ولا شهادت ولا حج، تمام اینا رو عطف به هم کرده دیگه، یعنی هیچی هیچی لا یجوز له حتی یؤدی جمیع ما علیه اذا کان مولا قد شرط علیه ان هو عجزه فهو رد فی الرق. این روایات بیشتر مربوطه به بحث شرطیت اذن سید است در باب بیع، جا داشت که مرحوم شیخ به اینا تمسک کنه، نه به روایت باب نکاح و طلاق. گرچه اونم اون استدلالم درسته با الغاء خصوصیت. و صحیح زراره عن ابی جعفر قال سألت عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده فقال ذاک الى سیده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما. این در باب نکاح آمده که مرحوم شیخ هم به این روایت استدلال کرده، بعدم میاد استدلال در این جهت. و ولی خب این در نکاح، استفاده محجوریت در غیر نکاح نیاز به الغاء خصوصیت داره که عرف الغاء خصوصیت هم میکنه اینجور جاها. فرقی بین نکاح و بیع و شراء و بقیه معاملات نیست. صحیح و زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال و ابی عبدالله قال المملوک لا یجوز طلاقه ولا نکاحه الا باذن سیده قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فشيء الطلاق. طلاق بيد السيد تمسك بآيام شده. این هم روشنتر دلالتش بر کلیت. چرا؟ چون استشهاد به آیه شده، اینجا دیگه الغای خصوصیت هم نمیخواییم. خود امام گفته طلاق بید سیده چون شیعون الطلاق، پس معلوم میشه مطلق ما یکون شیعن لا یقدر العبد علیه. این دیگه عمومش بهتر از اون سابقی است، نیازی به الغای خصوصیت نداره. شبیه این روایت باز روایت لیث ابو بصیر لیث مرادی است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العبد. این روایت در صفحه 223 روایت صحیحه زراره که الغای خصوصیت میخواست در صفحه 223 از باب 24 همون جلد 14 همه. صحیحه زراره از ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام که استدلال به آیه بود در صفحه 343 باب 45 از ابواب مقدمات طلاق در جلد 15 همه. روایت لیث مرادی باز در جلد 15 همه باب صفحه 341 باب 43. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن، البته این روایتش سندش درش مفضل ابن صالح هست که مفضل ابن صالح اون ابو جمیله، ظاهران ابو جمیله هست که کذابه، یعنی مطعون فیه. هل یجوز طلاقه؟ فقال ان کانت امتک فلا، ان الله عز وجل یقول عبدا مملوکا لا یقدر على شیء، و ان کانت امت قوم آخرین او حرتن جاز طلاقه. در روایت دیگر هم این مضمون آمده، تفصیل داده شده در نفوذ طلاق عبد زوجه خودش را بدون اذن سیدش بین جایی که زوجه خودش هم امه همین مولاست، اینجا لا یجوز الا به اذن سید، یعنی سید باید طلاق بده یا اذن بده در طلاق، یا جایی که امه زوجهش امه حر است زن آزاده است، یا اگرم مملوک است امه است امه یک سید دیگری است، تو اونجا دیگه اذن این مولا نمیخواد. اینجور تفسیر داده شده و در اون قسمت اول جایی که زوجش امه همین مولا باشه باز استدلال به آیه کرده امام بنابر صدور اون روایت، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، اینا که باز این اطلاق داره، لا یقدر علی شیء اطلاق شامل کل تصرفات میشه در اون بحث دیگر که بعدم خواهیم متعرض شد. پس بنابراین مجموع این روایات دلالت خوبی دارند بر اینکه تمام تصرفات من جمله بیع و شراء و معاملات مالی هم مانند معاملات دیگر و عقود دیگر، عقود نکاح و طلاق و عقود احوال شخصی هستند در حقیقت، هر دو نوع معاملات بلکه کل این قبیل معاملات، کل ما یکون شیئا لا یجوز من العبد، و اینها اطلاق هم داره هم از نظر عبد هم از نظر شیء، در این روایات اطلاق خوبی میشه استفاده کرد که البته در اون جهات بعد میبایستی ما از این اطلاقا بحث کنیم که ببینیم این اطلاقات تا چه اندازه به درد اون جهات آینده بحث میخوره. پس دلیل سوم عبارت از این روایاتی است که هم در باب تجارت آمده، تجارت عبد بدون اذن مولاش جایز نیست، هم در باب نکاح آمده، هم در باب هبه آمده، هم در باب عتق عبد آمده و حج و شهادت عبد آمده و مسائل از این قبیل. اینها یک ادله خوبی میشن بر اون کبرای کلی، بر اصل شرطیت اذن سید در تصرفات. این جهت اولا از بحث. جهت دوم در حدود حجر، حالا این حجر ثابت شد، محجوریت عبد ثابت شد بدون اذن مولا، حدود این حجر چقدره؟ آیا در مطلق تصرفات محجورون علیه یا در بعض تصرفات محجورون علیه؟ اینجا از اون اطلاق دوم بحث میشه، اطلاق به لحاظ شیء، نه اطلاق به لحاظ عبد. اطلاق به لحاظ شیء بحث میشه که آیا عبد محجوریتش محجوریت مطلقه و اطلاق محمول نه اطلاق موضوع، محدودیتش و محجوریتش مطلقه یا در بعض تصرفات محجوره و در بعض دیگر میتونه مستقلا تصرف کنه. در این جهت بحث بین اعلام زیاده، و اقوال مختلفه که شاید بشه اقوال را به سه قول برگشت داد. قولی به محجوریت مطلق، غیر از حیات و حق حیات در تمام تصرفات دیگه لا یقدر علاشه، محجور علیه. قول دیگر برعکس اون قول، در تمام تصرفات نافذ تصرفاتش مگر آنچه که تصرف در سلطان مولا باشه و مال مولا باشه، یعنی مال خودش باشه که مال خودش هم مال مولاست در حقیقت، اما چیزی که مربوطه به مولا نیست درش محجوریتی این آقای عبد نداره. پس میتونه وکیل بشه از طرف کسی دیگری در بیع مال اون دیگری، به مولا ربطی نداره، وکیل او بشه. یا میتونه ضامن بشه، ضامن دیگری بشه، و اگر زمان اقتضای اشتغال ذمه هم داره ذمهش مشغول بشه بعد از عتقش، یتبعه بعد العتق. اینم یک قول که بر تقریبا مقابل قول اوله. قول سوم هم قولی است که تمام تصرفات وضعی و به اصطلاح شیء‌های قانونی را، مسببات قانونی را باطل میدونه در عبد بدون اذن مولا، نه کل تصرفات، حتی تصرفات تکوینی، که انه از تصرفات تکوینی ره ادعا میشه که این آیه یا این ادله ناظر به او نیست. این آیه ادله و روایات و آیات ناظر به تصرفات وضعی است و تصرفات وضعی را فقط میخواد محدود کنه به اذن سید و مشروط کنه به